همراه هستیم با جناب آقای مهندس مرتضی شفیعی، دبیر انجمن خودروسازان. آقای مهندس شفیعی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهی شما مهندس شفیعی. ما در رابطه با صرف جویی در مصرف بنزین صحبت میکنیم، مسئولیت مشترکی که مردم، خودروسازان و دولت در رابطه با این موضوع دارن. اول اینکه آیا خودروسازان داخلی در بحران بنزین کشور مسئول هستند یا خیر، رو از زبان شما بشنویم و اگر پاسخ مثبت باشه که قطعا هست، ببینیم که چه اقداماتی رو در دستور کار خودشون قرار دادن برای کمک به این موضوع در راستای مدیریت بهتر مصرف بنزین در کشور.
عرضم به حضورتون، موضوع خیلی مراتب مختلف داره. من خدمتتون عرض بکنم مصرف سوخت وقتی جای خودرو صحبت میشه بلافاصله خودروساز میگن. از سطح سوخت برمیگرده به خودروهایی که در جاده هستن و حجم خودروهای در جاده که حدودا 25 میلیون خودرو هستن، اینا مصرف سوخت کشور رو تشکیل میدن تو حوزه بنزین، حالا فارغ از گازوئیل و دیزل، و این شامل خودروهای فرسوده میشه، خودروهای کاربوراتوری میشه، خودروهای قدیمی و جدید میشه. نحوه رانندگی به طور جدی در مصرف سوخت اثر داره، مخصوصا وقتی که جاده ها به صورتی باشه و یا مسائل شهری، ترافیک یا جاهایی که توقفات زیاد، چهارراه‌ها، سرعتگیرا و امثال اون. اگر از این قسمت بگذاریم برگردیم به خودروساز که در واقع بخشی از تحمل داره در خودروهایی که تولید میکنه و برای آینده، فرمایش شما درست، خودروساز این احساس مسئولیت رو میکنه طبیعتاً و کارش هم کار خیلی سنگینی است، به خاطر اینکه تو شرایط سخت کشور ما در واقع با تکنولوژی های روز دسترسی پیدا کردن در 10 سال اخیر که در شرایط تحریم به سر می‌بریم بسیار مشکله. اگر بخوایم ما عوامل بیرونی رو فعلا تو این مرحله ذکر نکنیم که در واقع قطعا اثرگذار و موضوع اصلی هستن، برگردیم به مسائل داخلی خودمون، فرض بکنیم که هیچ مشکل بین المللی و روابط بین الملل وجود نداره و ما میخواستیم تو این زمینه کار بکنیم، کاری که خودروساز میتونه انجام بده در واقع سرمایه گذاری توی 3 حوزه استش: استفاده از موتورهای کم مصرف، استفاده از تکنولوژی هایبرید یا در واقع باتری و بنزین تو امان، و همچنین استفاده از خودروهای برقی. تو این ارتباط که از موانع که اصلی هستش و موانع داخل کشور و بیرون از خودروساز رو میگم و بعد برمیگردم داخل خودروساز، یکی از موانعی که وجود داره قیمت سوخت هستش. قیمت سوخت در کشور ما هر نوع سرمایه‌گذاری رو در کاهش مصرف سوخت در واقع غیر اقتصادی کرده. توجیهی برای مشتری وجود نداره که در واقع مبلغ زیادی رو پرداخت بکنه بابت دستاورد کمی که توی کاهش هزینه هاش داره. اگر هر کس حساب و کتاب بکنه مصرف سوخت مثلا 2 لیتر 3 لیتر اگر در یه موتور در 100 کیلومتر کاهش پیدا بکنه، در یک سال می‌بینه که عدد کوچیکی میشه، در حالی که برای موتور کم مصرف باید عدد بزرگی پرداخت بکنه. اما از این قسمت هم در واقع می‌گذاریم، قیمت در واقع سوخت بسیار مهم هستش. ملاحظاتی که در واقع توی مالیات‌های ارزش افزوده، توی تعرفه ها و امثال هم دولت میتونه ابزار و مشبه هایی باشه تنبیهی و تشویقی برای اینکه خودروهای کم مصرف که بسازه، که اینا هم توش نقایصی وجود داره. برمیگردیم توی خودروساز در کشور ما، در واقع خودروهای برقی علیرغم اینکه زیاد گفته شده و چندین بارم تست شده توی وارداتش با وجود اینکه تعرفه صفر بوده موفقیت نداشته، علت اصلیش اینه که واقعیتش اینه که مطالعه دقیقی تو این زمینه کسایی که تصمیم گرفتن، علاوه بر اینکه کارشناسای صنعت خودرو زیاد گفتن تو این ارتباط، توجهی نکردن و یک بار تست کردن هر دولت قبل و هیچ موفقیتی نداشت. به این دلیل که در واقع
چرا در تولید ما ورود پیدا نکردیم آقای مهندس شفیعی؟ چرا عرض کردم خدمتتون چرا در تولید خودروهای برقی ما ورود پیدا نکردیم؟
عرض کردم تو تولید سرمایه‌گذاری، معمولا تولید سرمایه‌گذاری از مرحله واردات، اون محصول اگه وجود داشته باشه به بازار عرضه میشه، اگر بازار استقبال کرده و میزانی که استقبال میکنه ملاحظات اقتصادیش انجام میشه.
یعنی چون در بحث واردات در واقع اون منافع اقتصادی شکل نگرفت در به صورت کلی میگم نه بحث من
بله تو بازار خودرو با تعرفه صفر، خودروی برقی با تعرفه صفر، آن خودروهای چینی با پایین‌ترین قیمتی که دارن استقبالی نشد. به چند دلیل، یک، قیمت اون خودرو خیلی گران است، دو، به خاطر اینکه گرانتر در واقع اقتصاد کشور هستش، و دوم اینکه زیر ساخت‌ها وجود نداشت
و همین موضوع باعث شد که خودروسازان ورود پیدا نکنن به تولید خودروهای برقی.
این باعث شد که تو محاسبات اقتصادی توجیه هم داشت، از قبل هم گفته بودن، نه اینکه تو این مقطع توجیه نداره. خودروسازان ایرانی به نظر ما از نظر تخصصی اون زمان هم منعکس کردیم به وزارتخانه و جای مختلف، خودرو برقی اولویت برای محصولات خودرویی در ایران نیست، هیبرید بهترین گزینه است. کما اینکه اروپا و ژاپن که در واقع با وجود اینکه اینا سوخت فسیلی هم ندارن، ما منابع زیادی از سوخت فسیلی داریم، اونا خودروی هیبریدی گرایش داشتن. چین و البته آمریکا هم بینابین، نه اینطور، آمریکا ترکیب همه اینا داره، توی حوزه چین هستش که بیشترین خودروی برقی تولید شده. علت اصلیش هم برمیگرده به اینکه وقتی راجع به خودروی برقی صحبت میکنیم، همه تصور میکنن که مصرف سوخت صفره، درسته که تو خودروی برقی وقتی از کلان کشور میخوایم صحبت بکنیم، باید مصرف سوخت رو اصطلاحا میگن از چاه تا چرخ یا از ول تا ویل در واقع باید بررسی بشه، یعنی از چاه نفت تا وقتی که میرسه به چرخ خودرو که تبدیل میشه. ما اول باید سوخت فسیلی به تو نیروگاه تبدیل به برق بشه و این برق به موتور برقی و مصرف بشه. برقی که تو نیروگاه تولید میشه یه راندمانی داره که موتورهای برقی راندمانشون هم یه عددی هست. این دوتا که داره هم ضرب میشه، نتیجهش میشه مصرف سوخت برای خودرو برقی. تو در واقع موتور بنزین این راندمان تقریبا حدود 30% هستش. اون دوتا که داره هم ضرب میشه، اگر نیروگاه راندمان خیلی خوبی داشته باشه، مثل نیروگاه‌های اتمی، نیروگاه‌های انرژی نو یا نیروگاه‌های مدرن بخار و گاز که در کشور ما متأسفانه در سال اخیر که سرمایه‌گذاری نشده با راندمان بالا هستن، این توجیه پیدا میکنه. ولی کشور ما که نیروگاه‌هامون فرسوده هستن و اغلب خودشون سوخت فسیلی مصرف میکنن، هیچ مزیت رو ایجاد نمی کنن برای اینکه حالا ما سرمایه سنگین.
حالا البته این دلیل نمیشه برای اینکه ما در صنعت خودرومون نریم سراغ خودروهای برقی یا حتی خودروهای هیبریدی که از عطاری اشاره کردید.
نه، خودروهای هیبریدی رو من عرض نکردم، برقی رو عرض کردم.
نه، من به صورت کلی دارم میگم، چون نرفتیم دیگه سراغ خودروهای هیبریدی هم نرفتیم، خودروهای برقی هم نرفتیم و کماکان
اون نرسیدم، اونو توضیح میدم خدمت. تو خودروهای برقی توجیهی نداره، برای همین هم خودروسازان تو این زمینه وارد نشدن. حتی خودرو هم وارد شد، خودرو برقی فروش نرفت و با وزارت نیرو و امسالوم هم که صحبت میشه، این از نظر دیماند برقی که میخوان تامین بکنن، همین الان برای در واقع چیز ناترازی دادن، چه برسه به این که یه مصرف اضافی در واقع بهشون تحمیل بشه. محاسبات که شده حتی از 100,000 تا در واقع خودرو برقی به من گزارش دادن مسئولین وزارت نیرو که دچار کمبود چیز هستن، انرژی هستن برای تامین. اما خودروهای هیبریدی، خودروهای هیبریدی الان دو تا از شرکت کشور برای ساخت داخلشون در واقع سرمایه‌گذاری کردن، کما که ایران خودرو من اطلاع دارم که محصولش رو حتی معرفی کرده، بازار به زودی عرضه میشه. اما یک مشکل داره، مشکل تازه در واقع هیبریدی از این کیفیت و مشخصات قابل قبوله، من خودم هم حتی تست کردم، ولی مشکلی که وجود داره اینه که قطعات، این بخش زیادی از قطعات هیبریدی هنوز باید از خارج کشور تامین بشه، ولی ما خودرو هیبریدی که وارد کشور ما میشه بدون تعرفه است، لذا اون که قطعات رو از خارج کشور میاره همچنان خودرو براش قابل رقابت نیست با خودرویی که از وارد کشور میشه. هر موقع یه محصولی داخل کشور در واقع تولیده میشه، باید با تعرفه ها برای واردات یک مقدار واردات رو در واقع حمایت بکنن تولید داخلی. ما اینو درخواست کردیم از دولت که برای خودروهای هیبریدی در واقع هم تعرفه واردات باید تغییر بکنه و هم در واقع عاملایی مثل مالیات ارزش افزوده و اینها رو
در واقع به نوعی حمایت بشه از تولید خودروی هیبرید در داخل.
در اروپا، ژاپن، چین، آمریکا، در مقاطع مختلف، من عددشو بگم یادمه در یه تاریخی در که در شرایط ما وجود داشت در واقع حدود 15-20 تو فرانسه من بودم، رنو گفتش که ما بابت هر خودرویی که تولید میشه خودروی برقی 6000 یورو توسط دولت به مشتری در واقع به شکل سوبسید داده میشه. بعضیا این 6000 یورو به پرداخت میکنن، بعضیا به خودروساز پرداخت میکنن، خودرو از اون طرف تحویل بشه، گاهی اوقات به مشتری میدن، گاهی اوقات امتیازو به صورت‌های دیگه تامین میکنن با تامین باتری و امثال هم. هنوزم در خیلی از کشورها این در واقع یا به صورت مشوق برای این خودرو داده میشه، یا با شرایطی فراهم میکنن برای خودروهای سوخت فسیلی که توجیه نداشته که مردم اونو بخرن. عنایت داشته باشید که در دنیا قیمت سوخت بنزین حدود 1 دلار هست بالاتر، و این با کشور ما که الان به صورت 1 سنت و 2 سنت داره عرضه میشه اصلا مفهوم نداره که ما یه خودرو هیبریدی رو بگیم که در واقع مصرفی دور و بر 5 لیتر/100 کیلومتر داره و یه خودروی مثلا با همون مشخصات بنزینی دور و بر 8 تا 10 لیتر بستگی به شرایط داره. این تفاوت 3-4 لیتر وقتی ضرب و تقسیم میشه با این نرخ
اون انگیزه رو ایجاد نمیکنه برای اینکه ما بریم سراغ
برای مشتری انگیزه، چون ماشین گرانتر، ماشین خودرو هیبریدی دور و بر 25% گرانتر در میاد، خودروی برقی حدود 35% گرانتر در میاد توی شرط یکسان وقتی بخواد تولید بشه. اما چرا کشورهای اروپایی و ژاپن سراغ خودروی هیبریدی رفتن؟ باز اون به دلیل یه استراتژی که منافع کشورشون بود، با وجود اینکه سوخت فسیلی نداشتن ترجیح دادن هیبرید رو به برق، به خاطر اینکه در استراتژی اون کشور به این نتیجه رسیدن که اگر برقی بخوان تولید بکنن 60% صنایع خودروییشون وابسته میشه به چین، به خاطر اینکه چین تو تمام اقلام برقی در واقع زیر ساختها رو ایجاد کرده با قیمتهای پایین و توجیه نداشتش، و دیدن که روی در واقع موتورهای مکانیکال در واقع سوخت فسیلی به خاطر اینکه پیشینه بسیار بالایی داشتن، حتی کشور ما هم سابقه مثلا 50-60 سال تولید موتور بنزینی داره توی ژاپن و اروپا که این به 100 تا 130 سال میرسه، دیدن که اما تمام این تکنولوژی و سوابق بلندشون از دست خواهند داد و یه دفعه صنعت در واقع پیشروشون در صنعت خودرو وابستگی زیادی پیدا میکنه صنعت چین، لذا رفتن به سمت خودروهای هیبریدی. اینا استراتژی بسیار مهمیه که توی در واقع این برنامه کوتاه نمیشه گفت. من توی
حالا حتما بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، اما مهندس شفیع برگردیم به بحث اصلی ما. چرا با وجود چند دهه تولید خودرو توی کشور ما هنوز شاهد میانگین مصرف سوخت محصولات داخلی هستیم که بالاست؟
این فرمایش شما درسته، ما در مجموع با همین سوخت بنزینی، اینکه وارد هیبرید و برق شده من توضیح دادم، با همین سوخت بنزینی همچنان یه ذره مصرف اون بالاست. البته اونقدر که اغراق میشه و قلوب میشه وقتی هر حرفای غلطی گاهی اوقات میگن،
آقا ما بر اساس منطق و گزارش ها میریم جلو دیگه، یعنی نگاه آماری داشته باشیم. خودتون هم اشاره کردین بین 8 تا 10 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف بنزین ماست، این هم توی گزارش ها مطرح شده بود و اینها آمارای مصرف بنزین به صورت کلی در کشورمون هست، تولید هست، و وقتی به این موضوع با این میخوام بگم که نگاه آماری، یعنی ما اون نگاه قلوب آمیز رو نسبت به این موضوع رو نمیخوایم داشته باشیم.
گزارشات نفت شده که مثلا میگم در کشور ما 15 لیتر هستش و در دنیا الان رسیدن 5.
نه، ما شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد همین 8 لیتر تا 10 لیتر شما رو گفته بودن.
تو سیکل ترکیبی نه اینکه نه سیکل جاده، تو سیکل جاده ماشین بنزینی داره تا 6-6.5 لیتر هم موتور کم مصرفش میتونن، اون که شرایط خیلی ویژه با سرعت خاص داره، ولی با سیکل ترکیبی شهر و جاده، اگر شهر باشه که مصرف خیلی میداره، همین الان موتور خودروهای خارجی در داخل کشور هستن، خودروهای چینی با موتورهای مدرن هم هستن، مصرفشون به طور متوسط از 8 لیتر ترکیبی، از 8 لیتر تستش.
آقای شفیع برگردیم به خودروهای خودمون چون ما زمانمون محدوده. آقای مهندس شفیع، آقای مهندس شفیع،
فاصله بزرگ نیست، ولی من تایید میکنم صحبت شما رو که تو بخش از برخی از خودروسازهای ما که خودروهای قدیمی رو دارن در واقع موتورش هم میسازن، مصرفشون حدود، من به طور متوسط بخوام بگم، حدود 1.5 تا 2.5 لیتر بیشتر از نرم متوسط همون قدرت موتور هستش برای موتور بنزینی. علتش هم اینه که سرمایه‌گذاری موتور بسیار سنگین هستش برای موتور جدید و مدرن، و قیمت موتوری که در واقع مثلا میگم مجهز به توروشارژ باشه، جی دی آی باشه و همسال هم چند تا الزام داره، قیمت اون موتور خیلی بالا در میاد، سرمایه‌گذاری خودروساز هم خیلی،
یعنی
بالا،
اون صرفه اقتصادی رو ایجاد نمی‌کنه که ما بریم سراغ این تغییر و تحول.
آخرش که مشتری میخواد بخره، یک قیمت این خیلی گرانه که با قیمت سوخت ما باز توجیه نداره. لذا حتی خودساز، حتی اگه دولت حمایت بکنه برای سرمایه گذاری، خودساز سرمایه گذاری بکنه، قیمت اون موتور هنوز بخاطر قیمت سوخت انگیزه ایجاد نمیکنه که در واقع همچین سرمایه گذاری رو بپذیرن. قیمت سوخت اینجا خیلی کلیدی هستش و البته خودسازا به دلیل مشکلات این چند ساله، یک تحریم، دو قیمت گذاری، بنیه سرمایه گذاری هم ندارن. یعنی تا وقتی که این اتفاقا میفته ما نمیتونیم خیلی ارزیابی بکنیم، در حالی که ما مثلا 20 سال پیش در کشورمون اومدیم موتور تنده رو مونتاژ میکردیم، موتور در واقع تیگا، موتور تیو تیوی 206، تیو فایل 206 مدل بالاترش، EF7 طراحی شده، اصلا موتوری که برای که در اون زمان اون موتور نسبتاً با موتور روز دنیا نزدیک بود با فاصله خیلی کم، EF7 که طراحی ایران بود و حتی اون موتور خارجی که در ایران تولید داخل شد، ولی اون ادامه پیدا نکرد. در واقع موتور روز دنیا بعد از اون تاریخ نیامد. علتش چی بود؟ همونی که خدمتتون عرض کردم، سوخت ما هر روز از سوخت دنیا قیمت فاصلش خیلی زیاد شد. یک زمان قیمت سوخت در ایران مثلا دوربر 20 سنت بود، 30 سنت.
این فاصله که امروز خیلی بیشتر هم شده و عملا ما انگیزه لازم رو ایجاد می‌کنه. تحریم‌ها رو اشاره کردید. تحریم‌ها توضیح بخشی از مشکله. حالا ما دوره‌هایی رو داشتیم که امکان همکاری با شرکت‌های خارجی وجود داشت، انتقال فناوری موتورهای کم مصرف، اون پلتفرم‌های جدید رو به صورت پایدار میتونستیم بیاریم. این اتفاق هم نیفتاد که، یعنی میخوام بگم فقط اون تحریم موضوع نیست، شما به نکاتی هم اشاره کردید. ولی من یه سوال دیگه بپرسم، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم چون زمانمون محدوده. من میگم که نه، چون شما اشاره کردید، من صرفا گفتم شما خودتون اشاره کردید که تحریم‌ها باعث شد که ما نباید انجام. حالا من یه سوال دیگه بپرسم، بفهم. من سوالم اینه، همین خودروی داخلی که شما اشاره کردید تو هر 100 کیلومتر 1.5 یا 2 لیتر بیشتر نسبت به یک خودروی کم مصرف بنزین داره بنزین مصرف میکنه، چه کسی باید هزینه این مصرف اضافه رو بده؟ مسئولیت این مصرف اضافه با کیه؟
واقعیتش چون این هزینه سوخت ما خیلی کمه، این هزینه رو دوش مشتری نیست. بیشتر صحبت از استفاده بیش از نیاز از منابع زیرزمینی کشور هست. این خسارته. در واقع ما حتی در تمام دنیا انرژی سیوینگ موضوع مهمی.
نه، من بحث ما این بود که چه کسی این الان این هزینه، حالا هر چقدر اصلا ناچیز باشه این هزینه مصرفی، خب بالاخره ما سوخت رو داریم مصرف میکنیم دیگه، بنزین رو.
صرفا دولت داره تحمل میکنه با سوبسیدی که داره میده.
خب نقش خودروسازان اینجا چی هستش؟ آیا نباید نقشی رو داشته باشن در راستای مدیریت مصرف بنزین؟ نباید تلاش میکردن که ما برسیم به اون میانگین متوسطی که در دنیا برای مصرف بنزین وجود داره؟
من خدمتون توضیح دادم اگر سیاست های دولت که الان مخصوصا تو کشور ما که سوخت سوبسیدی هست داره بیشترین تحمل این فشار رو دولت هست، بهترین راه این بودش که دولت در واقع بیاد توی این قسمت حمایت هایی بکنه که این برگرده. قوانینی اومدش خیلی هم ضعیف بودش. یه موضوع معروف به بند قاف بود که ما با تفاوتش به مشتری برگرده، ولی همه اینا خیلی توی ضعیف هم هست. یه زمانی کشور ما توی 20 سال پیش وقت زیاد و انرژی و زیادی گذاشته شد روی دوگانه سوز. تو تاریخ هم ما به دفعات گفتیم این سرمایه گذاری که داره انجام میشه توجیه نداره، ولی دستوری بود به دلیلی که باز مواجه شده بودن با یه نگرانی تحریم بنزین. ما در کل دنیا تولید خودروهای دوگانه سوز در اون تاریخ 300 هزار دستگاه بود، اونم در آرژانتین، کمی هم در ایتالیا، اونم نه در خودروساز، در افترمارکت. و تو کشور ما تو اون تاریخ برنامه‌ریزی شده بود در تولید 700 هزار خودرو سی ان جی که البته محقق نشد و ما حجم زیادی سرمایه گذاری شد که این غلط بود. همون موقع دنیا داشت به سمت هیبرید میرفت، همون موقع دنیا خودروهای برقی طراحی میکرد و حتی خودروهایی که با سوخت الکل بود که کشور ما حالا توجیه نداره. لذا به دلایل مختلف عرض بنده اینه، این سیاست های کلان جناب من عوض
میخوام
جناب احمدی اینو عوض میخوام اینو لطفا عنایت بکنید.
بفهم.
اگر کمکاری یه مقدار انجام شده که منم تایید میکنم در مقطعی بود که تحریم نبود و خودروسازهای بزرگ ما که این قدرت رو داشتن دولتی بودن، سهام عمدهشون دولتی بود، مدیریت دولتی حاکم بود و مطابق دستورات دولت عمل میکردن، رقابت هم توش کم رنگ بود. در زمانی که الحمدلله الان خودروسازهای خصوصی بیشتر شدن، متاسفانه تحریم و قیمت گذاری و همه این مشکلات هم بهش اضافه شده. یه قسمت اینه، اگر خودروساز دولتی بود در اون مقطع و اون موقع هم تحریم نبود، لذا تمامش دیگه برمیگرده مسئولیتش میشه دولت ما، که دولت ما خودروسازش دولتی بود، مدیر دولتی تعیین میکرد، استراتژی رو تو وزارت صنعتش مینوشت و بر اساس همون تعریف میکرد. اگر تو همون مقطع سوخت در واقع یه مقدار گران میشد، نتیجه تغییر میکرد که سوخت تو کشور ما طبق برنامه داشت سالی 25% رشد میکرد. یادتون باشه سال 83 متاسفانه جلوش گرفته شد و تبدیل شد به یه مصیبت که تو دو مقطع که گران شد خیلی بحرانات
و سیاست دیگری رو پیش روی خودشون بله. قرار دادن. ما در رابطه با سیاست ها هم میتونیم صحبت بکنیم، ولی صرفا این انتظار میره آقای مهندس شفیعی که خودروسازان هم مسئولیت خودشون رو در قبال صرفه‌جویی در مصرف بنزین به عهده بگیرن. نمیخوام بگم همه ما مردم، خودروسازان و دولت سهم برابری داریم در رابطه با صرفه‌جویی در مصرف بنزین، اما هر کدوم از این بخش ها میتونن با راهکارهای خیلی کوتاه و کوچک حداقل گام های موثری رو در این حوزه بردارن. میدونم شرایط صنعت خودرو، شرایط تولید در کشور ما شرایط مناسبی نیست، اما باید بپذیریم که فرصت هایی هم وجود داشته که ما از اون فرصت ها استفاده نکردیم. اما نگاه به آینده به ما اینو میگه که امروز باید سعی بکنیم این تصمیمات رو بگیریم و بریم در این مسیر.
احمد، من یکی بسو استفادم، ما خودروهای فرسوده و کارگزاری داخل کشور داریم چه زعاله، یعنی بیشه
به دفعه ما حتما در رابطه با اون هم صحبت خواهیم کرد در برنامه دستور کار.
خودروساز حتی میتونست کمک کنه. ما به دفعات گفتیم بخش از سرمایه‌گذاری سنگین مثل CNG، مثل CLT و همسالون که غلط بود، تحمیل شد به خودروساز. به جای اون از خودروساز کمک میشد و حتی از منابع مالی که صرف اون کار کرد برای از خارج کردن اون خودروهای قدیمی فرسوده.
که اونجا هم ما ضعف‌هایی رو داشتیم، حالا باید ببینیم چگونه میتونیم در اون حوزه اقدامات لازم رو انجام بدیم. خیلی ممنونم از شما.
خودروساز پذیرفتنیه، ولی اینکه بگیم تقصیر چقدر به عهده‌اش هست، بنده معتقدم همه تقصیر به عهده‌اش نیست.
نه، به اندازه مسئولیت میتونیم اقدامات لازم رو انجام بدیم. ممنونم از همراهیتون جناب مهندس مرتضی شفیعی، دبیر انجمن خودروسازان.